الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. رسیدیم به این فراز که حضرت میفرمایند هو القادر الذی اذا ارتمت الاوهام لتدرک منقطع قدرته و حاول الفکر المبرأ من خطرات الوسواس ان یقع علی فی عمیقات قیوب ملکوته و تولهت القلوب الیه لتجری فی کیفیت صفاته و قمزت مداخل العقول فی حیث و لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته ردعه. این ردعه ها جزای اون ازاست. اگر این کارها رو بخوان انجام بدهند خداوند نمیذاره، ردع میکنه، مانع میشه. خب این چهار فعل چیه؟ اون قادری است که ردعه ها. اینجا آوردن صفت قادر اشاره به اینه که رد به هر حال قدرت لازم داره، پس از این جهت که خداوند میخواد رد بکنه و برای این کار قادره، توانمنده، میتونه، من ای درش وجود نداره. خب این کارا چی هست؟ یکیش ارتمت الاوهام. ارتما متابعه رمیه، مثلا ما میگیم کسر و انکسر، یا زید زد شیشه رو شکست، شکاند و شکسته شد. این انکسره یعنی پذیرش شکست. ارتما هم پذیرش رمیه، یعنی من رمی میکنم و این تیر مرتمی میشه، پرتاب میشه. اون شعر رو یادون بیاد که اون شعری که اون شب خوندیم، بل مرتمی فی دجا، یعنی اونی که در تاریکی رها شده، پرتاب شده. که کسی که رمی در دجا شده. فاعل ارتما اوهامه، یعنی اون خداوند قادری است که اگر اوهام در مسیری پرتاب شوند، خب که چه کار بکنن؟ اوهام انداخته بشن، مثل یه تیر که انسان رها میکنه، انسان وهم خودش رو رها بکنه. برای این که لتو درک بکنه. چی رو درک بکنه؟ اوهام رها میشن که درک بکنند منقطع قدرتش رو. منقطع یعنی محل قطع، که معمولا چون پایان یک خطی، پایان یک زمانی، پایان یک مکانی محل قطعش هم هست، به پایان گفته میشه، ولی به معنای کلن پایان نیست. شما میگید زمان از اینجا تا چی میفرمایید؟ نه، اوهام به معنی وهمه، رو عرض بکنم، هنوز رو اوهام هم حرف داره. این منقطع محل قطع، پایان، اون نقطهی که قطع پیدا میکنه و در حقیقت یک شی تمام میشه، اونجا رو بهش میگن منقطع. منقطع قدرتش یعنی در حقیقت پایان قدرتش. اگر اوهام برند تا جایی که ببینند قدرت خدا کجا تموم میشه، یعنی بخوان به یه جایی برسند که دیگه از اونجا به بعد خداوند قدرت نداره، اونجا منتهای قدرتشه. پس اگر یک کسی وهم خودش رو رها کرد برای اینکه بیابد پایان قدرت الهی رو، محل پایان، اون نقطه‌ای که دیگه از اونجا به بعد زور قدرت الهی نمیرسه، زورش نمیرسه. حالا خبرش اینه، جزاش اینه که این وهم رد میشه، به نتیجه نمیرسه. یعنی این در حقیقت انقدر میره به اینجا نمیرسه. خب ببینید، این اینجا اوهام آمده، مراحل بعدی فکره، بعدی قلبه، بعدی عقله. یعنی حالا اون آخری هم ممکنه باز عقل به یه معنایی باشه. چهار شیعی که انسان باهاش حرکت میکنه اینجا مورد اشاره قرار گرفته، حرکت ذهنی. وهم به معنای درک معانی جزئی است و اوهام به معنای اون فکر و اندیشه جزئیا به ماست. مدرک جزئیات رو بهش میگن، مدرک مفاهیم جزئیه رو بهش میگن وهم. بعدی که بیا تعبیر میشه به فکر، اعم از وهم و مدرک کلیات. بعدی قلب تعبیر میشه ازش که به نوعی عشق، که حالا باز روز لحظه آخر در جنبندی بیان بکنیم. و بعدی عقل که مدرک کلیاته. یعنی هیچ کدام از این راه ها به نتیجه نمیرسه، نه راه اوهام که راه درک جزئی است، نه راه فکر که راه اندیشهی باشه که حالا اندیشهش صفاتی هم داره، نه راه عشق و نه راه عقل توأم با عشق. اینا هیچ کدوم به نتیجه نمیرسه، به کنه ذات نمیرسه. ما اصلا این چاربندی که داریم میگیم اینه که تمام صور شما از هر چیزی هم خالی باشه یا نباشه، به اون کنه داستان دسترسی پیدا نمی کنه. خب پس فراز اول، هوال قادر الذی اذا ارتمت الاوهام لتدرک منقطع قدرته. دو، و هاول الفکر المبرع من خطرات الوسواس ان یقع علی فی عمیقات قیوب ملکوته. هاول اگه خودش باشه، هاول شیئن یعنی یک چیزی رو با حیله طلب کرد، یعنی برای یافتن و برای طلب و برای به دست آوردن او حیله کرد، با حیله او رو به دست آورد. اما اگه حاول ان یفعل بیاد که ما همین جوریم، حاول ان یقع به معنی سعی کرد، حاول ان یفعل یعنی سعی کرد که این کار رو انجام بده. یه تعبیرم داره، حاول الیه البصر یعنی نگاه رو تیز کرد به سمت اون شی. در ما نحن فی معنا حاول ان یفعل یعنی سعی کردن. پس سعی کند کی؟ فاعلش فکره. کدوم فکر؟ فکری که نه، فکر وهمی هم نیست که بگیم فکر نابود شده است، نه، فکری که مبرع، اسم مفعول از بریه یعنی پاک، فکری که پاک است از خطرات وسواس. خطر کلن به معنای این که ما در فارسی اینقدر زیاد به کار میبریم در عربی به این معنا نیست. البته عربها معرضون للخطر به کار میبرن که همون خطرناک باشه، اما کلن خطر به معنای نزدیک به هلاکه. خطر به معنای شیئی که نزدیک به هلاکه. اما معنای بلند مرتبه، رفیع و درجه به معنای شرط بندی هم داره که یه نوع معنای ریسک باشه. اگه بخوایم در فارسی بگیم، خطر کردن، ما در فارسی هم میگیم خطر کردن، این ریسک کردن، یه نوع شرط بندی کردن هم در معنای امروز عربی خطر درش به کار میاد. اما اگه فعل به کار رفت، خطره به معنای خطور کردن به ذهن آمدن. یه تعبیری هم دارن عرب ها که خطر شیطان و بین الانسان و قلبه، یعنی شیطان در دل اون فرد وسوسه انداخت، که با این معنایی که اینجا داریم این سازگارتره. خطرات شیطان، خطرات الوسواس که حالا راجع به وسواس صحبت میکنیم، یعنی اون چیزهایی که میاد و در ذهن انسان ایجاد وسوسه میکنه، اون لغزشگاه های وسواس، اون مرتبه هایی که میتواند به سبب وسواس برای انسان پدید بیاد. وسواس بعضی گفتن من شیطان، لکن چنان که گفته شده به نظر هم درست میاد، کتاب های لغت من وسواس رو من شیطان گرفتن که گفتن هم مصدر هم اسم فاعل، اگه اسم فاعل باشه به معنای شیطان، اگر مصدر باشه به معنای یک جریان یافتن یک چیزی است که حالا یک صوتی است که حالا میگم معانی مختلفی براش داره. اما گفته شده که به معنای شیطان نیست، از این باب که شیطان مصداق برای وسواسه. اگر هم به شیطان میگن وسواس، از باب ذکر کلی بر جزئی است، انطباق کلی بر جزئیه. شاهدی هم که براش گرفتن و شاهد خوبی هم هست خود سوره ناسه، اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. یعنی این وسواس خناس میتونه جن باشه، میتونه ناس باشه، هر وسوسه کننده ای، هر چیزی که باعث مشکل میشود. یه معنای دیگه این وسواس یک بیماری است که از غلبه سودا حاصل می شده و در مقابل وحی و الهام بوده و فرد در ذهن خودش دائما صداهایی رو می شنیده و می شنیده. ببینیم، یکی از بحث‌های طبیعیات قدیم این بوده که انسان‌ها دارای چهار طبعند که اینها در هم تداخل می کنند و یک مزاج سالم می سازند. اینها چهار طبعی که وجود داره سودا، صفرا، بلعم و دم، بلقم یا بلعم، بلقم، بلعم با او راست، بلعم و دم،
بلغم
و دم. خب این سودا اگه می رفته بالا به نوعی جنون پیدا می شده. لغت سودا در فارسی به معنای تجارت که میگن آه نداره با نال سودا کنه، این لغت فارسیه، اصلا از اون لغت هایی که رفتی به این معنای سودا این سیاهی نداره. اما وقتی سیاهی بالا می رفته که سودا باشه به جنون منتهی می شده. لزام سودایی یا سودا وقتی دل سودایی می رفت به بستانها، اینها به معنای دیوانه است از این باب که سودایی شد به معنای اینه که این دیوانه شد. چرا؟ به خاطر اینکه این طبع، که این طبع سودایی که پیدا می شده و غلبه پیدا می کرده، طرف آرام آرام به جنون می رسیده. سعدی شعری داره که چهار طبع موافق سرخوش، چند روزی به هم برآمد خوش، هر یکی زان چهار شد غالب، جان شیرین براید از غالب. این چهار طبع موافق سرخوش همین چهار تا باید اینها در هم تعادل ایجاد بکنن، در هم کسر رو انکسار کنن و یک ویژگی سالم رو بیارن. هر کدوم غالب بشن طرف یک مشکلی پیدا میکنه. اگه دمش صفراوی بوده یه جور بوده، دموی بوده که سرخ رنگ میشده، حالا اینا در طبیعت قدیم بحثاشو تو منظومه که میگفتیم چیزای راجبش اونجاها بود گفتیم. این سودا که بالا میگرفته در یکی از ویژگیاش این بوده که طرف در گوشش دائما صداهایی میشنیده که میگن این مقابل وحی و الهامه. یعنی وحی و الهام جنبه های حقیقی داره، این جنبه روانی جنون‌آمیز داره. به این جریان یافتن این صوت میگن وسوسه، وسواس. جریان این صوت رو بهش میگن وسواس. وسوسه به معنای دیگری است و اون این که گفتن وسوسه زوال علمه که به سبب تصرف قوه واهمه که خود این هم قوه متخیله می اومده در قوه واهمه تصرف می کرده و باعث می شه انسان اساساً یقین نکنه. به این وسواس نمیگن. البته الان هم ما به نوعی به همین و معنای وسواس میگیریم و میگن طرف وسواسیه، این دائما شک میکنه. دیگه میگن آقا فلانی وسواسیه، این به معنای اینه که وسوسه میشه. وسوسه به معنای اینه که طرف به سرعت شک میکنه. قوه واهمش که همونیست که اوهام هم از او سرچشمه میگیره، یعنی مدرک جزئیات که در خدمت عقل باید باشه، میره در خدمت حس قرار میگیره و قوه متخیله ما درش تصرف میکنه. دائما این شروع میکنه و تردید کردن، در همه چی تردید میکنه. به این میگن وسوسه. وسوسه یه معنی دیگه هم در مقابل تربیت گرفتند، گفتن این در مقابل تربیته. اشاره بکنم اینجا یه پرانتزی رو. ببینید فرق بین تعلیم و تربیت که جای خودش باید بهش توجه کرد به اینه که شما در تعلیم به فرد، یعنی به دانش آموز یا به اون متعلم، قضایا یاد میدید. در تربیت به اون فرد رفتار یاد میدید. در تربیت چیزی که تعلیم میشود قضیه نیست، یعنی شما روش زندگی رو به او یاد میدید. مثال ساده بخوام بزنم با ایاممونم تناسب داشته باشه، یه وقت شما به اون فرد میگید آقا نگاه کنید برای اینکه گل بزنید باید اینجوری عمل بکنید، این راه ها برید، این فوتبال یشونش بدید. رو کاغذ طرف اینا رو بلده، این تعلیم فوتباله. اما این وقت تربیتش میکنید، شوت زدن رو یادش میدید. هزاری هم به طرف بگید، طرف تا نره تمرین بکنه یاد نمیگیره. اگر در حوزه علم آموزی است تعلیمه، اگر در حوزه رفتار نوع زندگی عمل کرد هست تربیته. این یه معنای تربیت در مقابل تعلیمه که تربیت در حقیقت برمیگرده به این که ما به افراد شیوه زندگی رو یاد بدیم. حالا زندگی یعنی اعم از این زندگی فردی باشه، اجتماعی باشه، ورزشی باشه. در حالی که تعلیم نه، شما فقط قضیه بهش یاد میدید و اساسا با قضیه هم کسی عامل نمیشه، باید وارد رفتار عملی بشه، به حوزه رفتار بیاد، به حوزه کردار بیاد، به حوزه عمل در بیاد. مثلا پدر و مادر بچه رو تربیت می کنند، یعنی اول از همه بهش مسواک میده، قاشق میده دستش، اونو میگیره. این که حالت تربیت و رب به خداوند هم صدق کرده از این بابه، یعنی خدا به انسان ها معلم نیست، نمیاد قضیه یاد بده، پیامبران معلمند، اما خداوند مربی ربه. چون زندگی انسان ها گام به گام وجود که عطا میکنه، این گام به گام که جلو میرند در مواجهه با مسائل میخورن زمین، بلند میشن، مسائل مختلف تربیت میشن. پدر و مادر هم معلمن، قضیه یاد میدن، زبان یاد میدن، تکلم یاد میدن، ولی بیش از او مربی هست. یعنی طرف در فضای خانه افتان و خیزان زندگی کردن رو یاد میگیره. این یه تربیته که در مقابل تعلیمه. یه تربیت هم در مقابل وسواسه. تربیت مقابل وسواس به این معنایی که گفتیم نیست. تربیت در مقابل وسواس به معنای اینه که شما بتونید به یقین برسید، حرکت به سمت معرفت پیدا بکنید، بتونید به سرعت به یک معرفتی، به یک شناختی برسید. اگه این بود بهش میگن تربیت. اما وسواسه به معنای اینه که طرف حرکت میکنه به سمت شک، در هر چیزی شک میکنه، به سمت شناخت نمیره. نیست بیماری بتر از ناشناخت، تو بر یار و ندانی عشق باخت، همه چی رو شک میکنه، نمیشناسه. ناشناخت یعنی نمیشناسه، تو بر یار هستی اما ندانی عشق باخت، ندانی، نتوانی، چرا تو نمیشناسی. این بحث تربیت در مقابل وسوسه به این معناست. خب در سوره قاف آیه 16، ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من ورید من حبل الورید. این ما میدانیم اون چیزی که وسوسه درونش میشه، یعنی خود انسان با نفس خودش وسوسه میکنه، دائم شک میکنه. البته حالا این روزا بحث وسواس دانشمندا و در حقیقت روانشناسا برش میگردونن به یک خیلی صدای عجیبی داره، اینو برمیگردونن بیشتر به بیماری اضطراب. منتها میگن اضطراب به یه جایی میزنه، به معمولا هم به حساسیت انسان حمله میکنه، اون نقطه‌ای که حساسه. یعنی تو متدینین حمله میکنه بحث نجس پاکی، تو غیر اونا حساس حمله میکنه بحثای تمیزی کثیفی، اینا اگه نباشه حمله میکنه مثلا طرف به حساسیت داره رو اینکه در خونه شون نکنه قفل مونده باشه دوز بیاد، هی ساعت نصف شب همش میره دوباره درو چک میکنه و میگه بالا، دوباره شک میکنه میاد میره، برمیگرده به بیماری اضطراب. یعنی ریشش همون چیزیه که خودشون میگن، میگن هم درمان دارویی هم داره، اگه بخورن این شکش میاد پایین، اون التهاب درونی کم میشه، اون اضطراب کم میشه. خب حالا با توجه به اینها که گفتیم، حاول الفکر المبرع من خطرات الوسواس، یعنی بله نه من وسواس، اون فکری که از خطرها، یعنی اون خطورات، اون چیزهایی که وسواس، لغزش‌ها از اون در حقیقت وسوسه هایی که در دل پدید می آید پاک، فکری که پاک است از اون هلاکت‌ها یا فعل‌های نزدیک به هلاکتی که وسواس اونها رو پدید میاره. حالا اگه وسواس رو خود شیطان گرفتیم، یعنی از افعال شیطانی که به هلاکت انسان رو میاندازد، اگر وسواس رو معنای مصدری گرفتیم، یعنی اون شک ایجاد کردن، اون توهم‌زایی، اون خیالاتی شدن، اون که انسان در هر چیزی حالا یا وسوسه بشه به شک بکنه، یا اینکه خیالات گنگ مبهم بر خودش پدید بیاره، و این هم خطر رو هم به معنای همون چیزی که در دل انسان می افتد و باعث وسوسه فرد میشه. از خطره گفتم، خطرش شیطان به معنای اون چیزی که در دل انسان شیطان میاندازه که وسوسه رو ایجاد میکنه. لذا حاول الفکر المبرع من خطرات الوسواس، اگه وسواس رو شیطان بگیریم یعنی حاول الفکر المبرع از اون کاری که شیطان میکنه و ایجاد وسوسه میکنه. که وسوسه چیه؟ ایجاد خیالات میکنه، ایجاد خیالات غیر واقعی میکنه، ایجاد شک میکنه، ایجاد ابهام میکنه. خب فکری که از اینا پاکه، یعنی تازه فکری که آمیخته به اینها نیست، اگه تلاش کرد، اگه فکری که با اینها آمیخته است که هیچ، اما اگر فکری که با اینها آمیخته نیست تلاش کرد که ان یقع علی، یقع علی فرود آمدن، بیفته روش، واقع بشه بر او، یعنی فرود بیاد بر او. اگر یه همچین فکری تلاش کرد که فرود بیاید، علیه زمین به خدا برمیگرده، بیفته روی خدا، فرود بیاد بر خدا، اما نه بر مظاهرش. بر چی؟ بر عمقش. در کجا؟ فی عمیقات. عمیقات یعنی همون عمق، عمیق و هم معنای فارسی عمیق و عمیقه، بئرون عمیقه یعنی همون چاه عمیق. عمیقات هم جمع عمیقه است، یعنی اون چاه‌های عمیق که مربوط به غیوب ملکوته. از غیوب ملکوت صحبت بکنیم، منتها اینجوری میشه. چرا اونو برده، عمق رو برده پایین؟ چون میخواد عمق رو وقوع بر او قرار بده، پایین برده. و الا به طور عادی باید بگه ذهن به اون نمیرسد، پرواز ذهن نمیرسه، ولی چون وقوع رو میخواد بگه، میگه ذهن میخواد بیفته روش، فرود بیاد روش، در حالی که این چاه عمق نداره، ذهن تا تن نمیتونه بره، به عمقش نمیرسه. دریاییست که به عمق، دریاییست که به عمق او راه نداریم. یعنی هر چقدر هم ما در این دریا شناور بشیم، پایین بریم، به پایین و انتهای اون نمیرسیم. ایقا مفعول حاول است، گفتم حاول ان یسأل، حاول ان یسأل، روحن ان یسأل، میزنیم مفعول حاول است. حالا اونش ازش درمیم. ملکوت، تا ملکوت مبالغه است، مثل رقبه و رقبوت، رحبه رحبوت. ملکوت هم از ملک، ملکوت بوده شده ملکوت، از ملک به معنای ملائکه باشه نیمده، از ملک. ملک داریم که معنای شاه و پادشاه، اینم ملک و ملکوت به معنای پادشاهی، عز و بزرگی. این یکی از سیاق مبالغه است، در حقیقت برای سیاق نه، یکی از ادات مبالغه است این تا که میاد، و در عربی هم داریم. در اصطلاح البته عالم غیبه که قبلا در رابطه باهاش صحبت کردیم، محل عقول و محل البته عقول ناقصه و محل قدیسان، عالم مجردات غیر تامه، عالم مجردات تامه که عقول تامه باشن، عالم جبروته که اونم همین تا همین جوری از جبر گرفته شده، از بزرگی. البته اینجا معنا محدوده حکومت خداست، و ملکوت الهی یعنی در حقیقت سرزمینی یا محدودهی که خداوند بر او پادشاهی میکنه، محدودهی که خداوند بر او فرمان روایی میکنه. ملکوت یک پادشاه یعنی سرزمین تحت حکومت او، ملکش، که کمترین ارزش تو ملک بود تا ماه بود تا ماهی، اون تو بحثی که داره، این هم ملک تا ملکوت داریم در موارد، البته بسیارم تو ادبیات ما به معنای دوم به کار رفته، معنای هم محل نفوس مجرده یا محل مجردات ناقصه. ساکنان حرم سر و عفاف ملکوت با من خاک نشین باده مستانه زدن. سر و عفاف ملکوت که همون منطقه باشه، این جریقه ملائکه ناقصه. ساکنان حرم سر و عفاف ملکوت با من شاهنشین، با من خاک نشین باده مستانه زدن، که اتصال عالم ملک و عالم ملکوت، یعنی ما تونستم از حد ماده خارج بشن. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، دل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن، ساکنان حرم سر عفاف ملکوت حالا سو من تو ذهنم سر سر عفاف ملکوت با من خاکنشین باده مستانه زدن. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام بعد ذکر خیر حضرت علی من دیوانه زدن. خب یا جای دیگه هم داره که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکنه. سعدی هم بیتی داره که غم فرزند و نان و جامه و قوت، غم فرزند و نان و جامه و قوت بازت هارد ز سیر در ملکوت. باید ذره تونتر بخونیم، غم فرزند باز اتارت ز سیر در ملکوت، غم فرزند و نان و جامه و قوت. الغرض اینجا ملکوت به معنای اون سرزمین بالا دستی نیست، بلکه تمام عالم امکانه. ملکوت الهی یعنی تمام عالم امکان. اون وقت این تمام عالم امکان دو مرتبه داره، یک مرتبه ظهور داره که ما میبینیم، یه مرتبه ای داره که عمیقه و غیبه. این خود عالم غیب که باز به نسبت به عالم ظاهر عمق داره، خودش داره عمیقاتیه، یعنی نقاطی داره که عمیق‌تره، تا یه جاهایش میتونه خرد بره، تا یه جاهایش عقل میتونه بره، تا یه جاهایش سالک میتونه سیر کنه، حتی پیامبر تا یه جاهایش قابلیت دسترسی و دستیابی داره، ولی بقیه جاهاش اون عمیقات غیوب ملکوت که غیب الغیب باشه، اونجا حتی برای به تعبیر ایشون فکر پاک از وسوسه شیطان هم دست نیافته نیست. پس معاصلش اینه که این قطعی که عمیق ترین منطقه غیب ملکوته، ملکوت هم عالم صفت الهی است، یه ظاهری داره یه باطنی داره، باطنش هم یه عمیق داره و یه غیر عمیق، اون به ژرفنای کنه اونجا فکر مبرای از وسوسه هم نمیتونه برسه. اینم بند دوم. بند سوم و تولحت القلوب الیه لتجری فی کیفیت صفاته. تولح وله به معنای شدت علاقه است، توله هم به معنای سرگشته شدن، حیران شدن. و این الیه البته دوباره از همون تضمین های لطیف عربی است، من تلقیم اینه که از توجه اومده. گفتیم برای یک فعل یک حرف جری که مربوط به یک فعل دیگه است میارن اضافه میکنن، معنایی رو در ضمن این قرار میدن. این در حقیقت توجهت القلوب الیه، یعنی قلوب توجه به او میکنه، بعد ضمناً این توجهت رو برداشتن تولحت رو گذاشتن. بله خود تولحت با الیه متعدی نمیشه، تولحت القلوب یعنی قلوب شیدا شد، حیران شد، اگه بخواد بیاشه منهو باید بیاد، یعنی قلوب از او حیران شد، یعنی قلوب به سبب توجه به او حیران می شود. هر دو معنا رو در هم میاره. قشنگترینش همون که گفتیم عین یشرب و بها عباد الله، یعنی عینی که چشمه‌ای که منها باید می اومده، منو برداشتن با گذاشتن. چرا؟ چون سیراب شدن رو هم بده، می آشامند منها و سیراب می شوند بها از او، به وسیله او سیراب می شن. هر دو معنا رو، یعنی آشامیدن تا سرحد سیراب شدن، اینجا توجه تا سرحد واله شدن، تا سرحد پیدان شدن. پس اگر تولحت القلوب الی، قلوب به سوی او واله بشوند، حیران بشوند، یعنی به سوی او توجه کردن، در اثر این توجه حیران شدند. چرا حالا تولحت؟ در اینکه میخوان در کیفیات صفات او در دستیابی پیدا کنند. اینجا نقطه وجود داره که آیا صفات الهی هم برای ما قابل شناخت نیست، چون ما در جای خودش گفته بودیم ذات قابل شناخت نیست، صفات هست. ایشون نفس شناخت صفات رو نفرمودند، کیفیتش رو گفتند، که کیفیت صفات واقعیتش اینه که این صفاتی که در عالم هست این هم تجلیات صفاته، چون اسماء و صفات رو گفتیم مربوط به عالمه و مقام واحدیت هم، و مقام واحدیت مقام تجلی ذاته، ولی کنه صفت همونیست که در ذات وجود داره، ولی او هم کیفیتش، کیفیت حقیقیش عینیت با ذات داره، و چون عین ذات او هم قابل شناخت نیست. تعبیر بعدیش و قمزت یا قمزت، هر دو درسته، قمزه و قموزه هر دو در ادبیات عرب وارده، ظاهرا ترجیحی هم بر هم نداره، بعضی از نسخ قمزت داره، بعضی ها قموزت داره، و قمزت مداخل العقول. دقت کنیم اینجا خیلی سخته، معنی روشن، معناش رو بگیم، یعنی اگر عقول میخوان توجه بکنن در مسیری که لا تبلغه و صفات حیث رو، یعنی مسیری که در اون چیزی که در اون مسیری که نمیتونیم ذکرش بکنیم، یعنی انقدر عقول دقیق بشن که دقت اونها رو هم به وصف نمیتونیم بیاریم، که چه بکنن لتناول علم ذاته، تا اینکه علم خدا رو دریابند، عقول میخوان دقیق بشن، عمیق بشن، توجه بکنن، به چه اندازه؟ به اندازه‌ای که لا تبلغ و استفاد نمیتونیم بگیم، یعنی دیگه هر چقدر دلت میخواد عمیق شد. برای چی عمیق بشن؟ برای چی دقیق بشن؟ برای این که علم ذات خدا رو درک بکنند. حالا این مضمون معناست. معمولا هم کسایی که ترجمه کردن اینجا رو از عربی رها کردن، یه ترجمه آزاد ازش ارائه دادن رفتن. قموزه و قمزه سه تا نوع معنا دارد. یکی قمزه کلام، یعنی معنا پنهان شد، معنا قامز شد، یعنی معنا معلوم نشد چی شد، معنا گم شد. یه معنای دیگرش قمزه سیف، یعنی شمشیر در گوشت پنهان شد، یعنی انقدر فرو رفت که دیگه تو اونجا گم شد. یکی هم داریم غم از رجل فل ارض، یعنی زمین را پیمود، راه رفت، رفت جلو. این با فی متعدی میشه، این با این معنای ما سازگارتره، یعنی عقول در این مسیر جلو برن. غم از عقول بی مسیری در راهی که لا تبلغ و استفاد، دیگه این راهی که این راه دیگه طعم نداره، این راه اصلا صفت نداره، نمیشه به وصف در نمیاد، به وصف نمیتونیم این راه رو در بیاریم. اما مشکل اینه که این مداخل اینجا چیه؟ ببینیم مداخل جمع مدخل، یعنی محل ورود. خب اگر مداخل رو ما فاعل قمزه بگیریم، کمان که گرفتند، یعنی قمزت مداخل العقول، مداخل یعنی محل ورود، ورود شو، اون سرسرا، در، راه، راه کار، ورود، محل ورود، در. خب این در عقول، محل ورود عقول می رود، محل ورود عقول که جای نمیره، عقول از این محل وارد می شن، گذرگاه عقولم قمز نمی کنه، پنهان نمی شه. قمز رو پنهان بگیریم، رفتن بگیریم، عبور بگیریم. معمول این کسایی که ترجمه کردن مداخل کلن بیخیال شده انداختن، آزاد عقول رو گرفتن، یعنی یا اینو گرفتن یا اونو گرفتن، البته اینا که من دیدم، من همه ترجمه ها رو ندیدم. یا باید بگیم محل ورود عقول باریک و دقیق و قامز و پنهان و اینها شد، یعنی بگیم مراد اینه که عقل نهایت دقت رو داشت،
ظریف و باریک مراجعه باشه.
بله از این جانب من زیاد داریم از اینا، دیدم اونا رو. یا بگیم عقل در راه‌هایی که نمیتوان آن را وصل کرد فرو رفت، پیمود، که این خوبه، اما مداخل توش نمیاد، مداخل نمیشه من بگم. من به نظرم میرسه مداخل رو ما در اینجا باید مفعول بگیریم و فاعل غمزه رو قلوب بگیریم که در فراز قبلی تولهت القلوب الیه لتجریه فی کیفیت صفاته و غمزت القلوب مداخل العقول. قلوب پیمودند، رفتند کجا رو، چه راهی رو؟ مداخل عقول رو، ورودگاه عقول رو، در مسیر عقول رفتند. چه جوری؟ فی حیث و به گونه ای که لا تبلغ و صفات، صفات اونو درکش نمی کنه. برای چی؟ برای اینکه علم خدا رو دارن. فراز بالایی تلاش عقول از راه عشق، فراز پایین تلاش عقول از راه عقل. یعنی فراز بالایی مسیر شهود تولهته، از راه عشق و علاقه رفتن، سیر و سلوک کردن. پایین قلوب، قلب، اینو اشاره کنم، قلب طبق طبیعیات قدیم مدرکه. یه بحث مفصلی هم داشتیم یه دفعه یادتون باشه سال گذشته در بحثای طب، که البته طب نمیگفتیم، بعضی از احکام طبی رو میگفتیم، اونجا گفتیم یه بحثیه که مدرک مغز بوده یا قلب. مشهور این بوده که مدرک قلبه، قلب سلیم. موارده تو ادبیات دینی ما قلب به معنای مدرکه، یعنی ما الان که مغزمون رو میگیم درک میکنه، تو ادبیات دینی ما قلبه. حالا این قلب میگه یه وقت قلب یعنی مدرک شما با عشق حرکت میکنه، تولهت، یه وقت مسیر و مدخل و گذرگاه عقل رو طی میکنه. لذا فاعل غمزت رو همون قلوب بالا بدونیم، نه مداخل. مداخل به هیچ عنوان عبارت رو نمیشه صاف کرد، یعنی عبارت سرسامون پیدا نمیکنه. یا باید مداخل رو ورش داریم، یا باید عقول رو بیاریم یه معنای دیگه بکنیم ازش، یا غمز رو معنای دیگه بکنیم. اما اگه اینجوری معنا بکنیم، بگیم غمزت قلوب یعنی قلوب پیمودن. چون گفتم یکی از بحثای غمز، غمز الرجل فی الارض، غمز الرجل فی الارض یعنی پیمود، زمین را پیمود. اینجا غمزت القلوب در کجا؟ پیمودن مداخل عقول رو، قلوب پیمودن گذرگاه های عقول رو. چجوری؟ بسیار دقیق، بسیار عمیق. من حیث به گونه ای که لا تبلغ استفاده، اصلا نمیشه گفت. اینقدر عقل در اینجا چیره دستی کرد و قلب اینقدر از مسیر عقل رفت که اصلا نمیتونی بگی با همه اینا نمیشه. لذا این گونه معنای مداخل رو اگر مداخل لب خونیم، به نظر من عبارت خیلی خوب میشه، خیلی هم ادیبانه ترش. خب جواب همه اینها ردعه هاست. پس ببینیم، یک، اوهام عادی اگر آمدند و تلاش کردند پرتاب شدند. اوهام در حقیقت چی هستند؟ عقول جزئی نگر ما، فهم جزئی نگر ما. نمیتونن. اگر فکر پاک حرکت کرد، فکر پاکی که هم کلی نگره هم جزئی نگره، از وسوسه هم مبراست، ولی میخواد به عمق اون غیب ملکوت خداوند برسه، نمیتونه. اگر قلب شهودی خواست حرکت بکنه، قلب واله، قلب شیدا، قلب متوله، حیران شده، عاشق، از مسیر عشق میخواد بره، از مسیر وله میخواد بره، از مسیر شوق میخواد بره، نمیشه، به اون ته نمیرسه. اگرم همین قلب اومد از مسیر و مدخل عقل حرکت بکنه بره، بازم به نتیجه نمیرسه. رده ها اینها رو به هر کدوم حرکت بکنن خداوند باز میداره. باز داشتن خدا چیه؟ اعلامم داره فرده.